گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شنوندگان خوب ما در برنامه‌های گفتگوهای علمی. با برنامه دیگری از گفتگوهای علمی در خدمتتون هستیم و امشب قراره که در مورد جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در خدمت شنوندگان عزیز باشیم. ما برنامه دیگری رو داشتیم، در خدمت عزیزانی بودیم و در مورد بنیاد و جایزه صحبت‌های مقدماتی مطرح شد، ولی با توجه به اینکه صحبت‌ها ناتمام موند و نیاز بود که یه مقداری بیشتر توضیح داده بشه در مورد بنیاد و این جایزه و نقشی که در جهان اسلام داره، خواهش کردیم از عزیزان که جلسه دیگری رو خدمت خودشون باشیم و مهمانان جدیدی رو دعوت بکنیم در جلسه دیگری، و امشب رو خدمتشون هستیم و پیرامون این جایزه صحبت خواهیم کرد. مهمانان عزیزی که در این برنامه حضور دارن جناب دکتر سید علی عمرانی، مدیر اجرایی بنیاد علم و فناوری مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، جناب مهندس حسین ریوندی، مدیر ارتباطات و ترویج بنیاد، و جناب مهندس غلام حسین حلوایی، مدیر توسعه همکاری‌های علمی و فناوری بنیاد، هم به شکل تلفنی خدمتشون خواهیم بود. تهیه کننده محترم برنامه جناب دکتر سید محمد احمدی، بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، به عنوان کارشناس مجری در خدمتتون هستم. سرکار خانم همتی صدابردار و سرکار خانم معیدی هماهنگ کننده برنامه هم در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035 و شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی. خب من صحبت رو شروع میکنم. در خدمت جناب دکتر عمرانی هستیم، مدیر اجرایی بنیاد. یه توضیحی در جلسه گذشته فرمودن، فکر میکنم که نیاز به توضیح بیشتر داره، توضیح تکمیلی داره، که با چه راهبرد و استراتژی این بنیاد آغاز به کار کرد، چه اهدافی رو دنبال میکنه، چه سیاستهایی رو داره. یه مقداری کلیتر و کلانتر و با تشریح این راهبردها انشالله ما و شنوندگان عزیز رو بیشتر آشنا کنید با بنیاد و این جایزه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و خیلی خوشحالم که مجدد فرصتی شد تا خدمت شما و شنوندگان خوب این برنامه باشم، که عرض سلام و ادب و بهروزی هم خدمت شنوندگان بزرگوار این برنامه دارم. در ارتباط با سوالی که فرمودید، همون جوری که در جلسه قبل هم خدمتون عرض کردیم، ما بیش از 1400 جایزه و نهاد اعطا کننده جایزه در دنیا داریم که اینها در رنکینگ ها و رتبه بندی های بین المللی جوایز علم و فناوری شناسایی شدن و شناخته شدن. البته بیش از این جوایز زیادی هست در حوزه علم و فناوری که در این رنکینگ ها نیومدن. مطالعه این جوایز در کنار نیازهای بومی، یک تصویری از نقش‌آفرینی این جایزه برای جامعه مخاطب خودشون ایجاد میکنه، و در نتیجه اگر بنیادی بخواد نقش مؤثری در زیست‌بوم علم و فناوری ایجاد کنه، نیاز داره که جایگاه خودشو در میان این جوایز تعریف بکنه و نقش خودشو در زیست‌بوم علم و فناوری دقیق بکنه. بنیاد علم و فناوری مصطفی که متولی اعطای جایزه مصطفی و در واقع طی کردن تمام فرایندهای لازم برای رسیدن به روز اعطا هست که دو سالانه هست، هم تلاش داشته تا این موضوع به این موضوعات بپردازه. آنچه احساس میشه که با توجه به نقشی که بنیاد مصطفی نیاز هست داشته باشه به عنوان مأموریت این بنیاد میتونه متصور باشه، هم افزایی و ارتقای ظرفیت نقش‌آفرینان بالقوه و بالفعل زیست‌بوم علم و فناوری هست در جهان اسلام، با تمرکز به جهان اسلام که ما بتونیم بنیانهای علمی جامعه رو تقویت کنیم. این به این معنی نیستش که ما اومدیم علم و مرزبندی کردیم، اصلا به دنبال این نیستیم و معتقدم بهش نیستیم، اما معتقد به این هستیم که هر کسب و کاری جامعه مخاطب خودشو باید تعریف کنه و برای رفع نیازهای اون جامعه در حوزه کسب و کار خودش فعالیت کنه. سمنها هم اگر بخوان دقیق کار بکنن قطعا باید بیزینس مدل خودشون و مدل کسب و کار خودشون رو تعریف بکنن. تو مدل کسب و کار جامعه مخاطب، یا به عبارتی شاید در آکادمیک تر در حوزه کسب و کار مشتریان خودشون و ذینفعان خودشون رو تعریف بکنن. ما اولویت یکمون و نه همه اولویتمون، اولویت یک در بنیاد مصطفی توانمندسازی و پرداختن به جامعه جهان اسلام هست که این جامعه جهان اسلام رو اینگونه تعریف میکنیم: شهروندان کشورهای اسلامی فارغ از دین و مذهبشون و مسلمانهای تمام کشورهای دنیا فارغ از ملیتشون، و این میشه جامعه مخاطب ما. یعنی این که ما برای مأموریتی که خدمتتون عرض کردم هدف اصلیمون توانمندسازی این قشره، پرداختن به این جامعه است. البته در مرحله بعدی تمام جامعه جهانی و مردم مورد نظر ماست. پس ما علم را به خدمت میگیریم، از علم کمک میگیریم، از فناوری کمک میگیریم که نیازها و مسئله های این جامعه را حل بکنیم. البته حل مسئله های یک جامعه و یک بخشی از جامعه توسط علم معنیش نیست که این قابل استفاده برای دیگر جوامع نیست و علم میتونه منتشر بشه. خب برای اینکه ما به این هدف برسیم، یعنی علم محوری جامعه رو بتونیم تقویت بکنیم و بتونیم آینده درخشانتر از توانمندی‌های علمی جامعه خودمون رو ترسیم بکنیم، مطالعات و بررسی‌های ما نشون داد ما باید روی 4 محور مأموریتی دقیق بشیم و تمرکز کنیم و باید اینها رو دنبال بکنیم. یکی بحث اعتبار بخشی و الگوسازیه. ما اگر توی همه جوامع از قدیم تا به حال نگاه بکنیم، وقتی که شما یک قله‌های معتبری نداشته باشید، وقتی یک چشمنداز درستی نداشته باشید، طی طریق سخت میشه. شما نسل جوانتون باید یک امیدی داشته باشن و یک رول مدلی رو ببینن که به اون سمت بتونن حرکت کنن، وگرنه تعریف مدل‌های غیر ملموس و انتزاعی کمتر افراد به هدف نزدیک میکنه. و شما باید اونهایی که تلاش کردن و به یک قله‌ای رسیدن و الان الگو هستن رو محترم بشمارید، تا محترم شمردن اونجا باعث بشه هم خود اونها انگیزه بیشتری داشته باشن، هم دیگران افتخار کنن که به اون جایگاه برسن. پس هم کارکرد فرهنگی داره، هم کارکرد علمی و هم کارکرد حل مسئله‌ای. جوامعی که به این سرمایه‌هاشون توجه کردن موفق‌تر عمل کردن در توسعه اقتصادی، فرهنگی و امثال. پس اعتبار بخشی و الگوسازی با تعریف جایزه مصطفی شکل جدی خودش رو گرفت. و البته در واقع شقهای دیگه ای هم داره، مثل کرسیهای استادی و امثال هم، که برنامه های ذیل این محور مأموریتی. اما برای اینکه ما در مرحله بعدی بتونیم این همافزایی و همکاری و تعاملات رو نه در یک جامعه بلکه در سطح بین الملل گسترش بدیم، نیاز داشتیم به تعریف محور مأموریتی شبکه سازی و به هم رسانی. شما یه موقع یک نیازی در یک کشور اسلامی در آفریقا هست، یا در کشور حتی غیر اسلامی، در یکی از کشورهایی که نیاز به حل مسئله دارن، و شما در ایران میتونید راهکار بدید. البته اگر شما در یک بستر همکاری های دقیقی قرار نگیرید، کمتر میتونید همدیگر رو پیدا کنید. آنچه اتفاق افتاده در دنیای غرب، تعریف بسترهای خیلی خوبه برای حوزه مدیریت علم و فناوری و همکاری های علم و فناوری. اما اگر ما بخواهیم در جهان اسلام و در شرق هم همین کارو بکنیم، نیاز به تعریف این بسترها داریم، ساختارها داریم و ارائه خدمت داریم. لذا در حوزه شبکه سازی برنامه به عنوان برنامه تبادل تجربیات علم و فناوری یا استپ تعریف شد که در از یک با در واقع یک بال همکاری های علمی داره و یک بال تبادل فناوری. در مرحله بعدی محور ماموریتی توجه و اکتفا کردن به برجست، در مرحله اول برجستگان و ستاره های علم و فناوری و در مرحله دوم همکاری های اساتید و فناوران برجسته شاید نتونه در بلند مدت افق خیلی درخشانی و برای این بنیاد ترسیم بکنه. ما نیاز داریم به رهبران آینده علم و فناوری برای اینکه چه لحاظ نوع نگرش و تفکر یا به عبارتی مایندستشون تقویت بشه، تغییر بکنه. هم نیاز داریم که بتونیم بنیانهای علمیشون رو روش فعالیت کنیم. لذا بسته محور مأموریتی ظرفیت سازی محوری بود که تعریف شد و در حوزه دانش آموزی با برنامه دانش آموزی نور یا مسابقه دانش آموزی نور که جامعه دانش آموزی رو در واقع هدف قرار میده، نه فقط دانش آموزا، معلم ها، مدارس، پژوهش سراها در کشورهای مختلف و رقابت علمی کنز که به مخاطبش دانشمندان جوان هستن که در برنامه قبلم آقای مهندس ریوندی اشاره کردن که دانشمندان جوان ما محققین، فناوران، پژوهشگران زیر 45 سال تعریف کردیم و یک استاندارد بین المللی داره. پس ما ظرفیت سازی رو با برنامه ها و بسترهای مختلف دنبال می کنیم. تمام اینها اگر ادبیات حاکم بر افکار عمومی نشه، اگر بر گفتمان عمومی جامعه تأثیر نذاره و اگر موجب آرزو و تمایل و علاقه جامعه نباشه، کمی ابتر میمونه یا شاید کاملا ابتر بمونه. محور گفتمان سازی و جریان سازی در بنیاد علم و فناوری مصطفی چهارمین محوری هستش که با این دغدغه ایجاد شده و تلاش داره با ابزارهای مختلف رسانه‌ای و فرهنگی مردم و آحاد جامعه و بخش تخصصی ما رو علاقمندتر و میتونیم بگیم رفیق‌تر کنه با حوزه علم و فناوری در بلند مدت و نتایج فرهنگی که انشالله خواهد.
متشکرم آقای دکتر، توضیحات بسیار خوبی بود. من خواهش میکنم از جناب آقای مهندس ریوندی که مدیر ارتباطات و ترویج بنیاد علم و فناوری مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم هستند، در مورد برنامه این هفته توضیح بفرمایید برای شنوندگان عزیز و اینکه روز اعطای جایزه چه مهمانانی دارید، از کدوم کشورها و چه اتفاقی میفته، این مقداری آشنا بکنید شنوندگان عزیز رو با این برنامه های این هفته. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم. خب ما توی چهارمین دوره اعطای جایزه مصطفی مهمان بیش از 50 دانشمند، فناور و مروج علم از 15 کشور جهان هستیم.
از کشورهای جهان اسلام من دیگه اغلب اینا.
بله، یا ببین تعریف مخاطبین در جایزه مصطفی یا اتباع 57 کشور اسلامی هست و یا مسلمان‌های دنیا فارغ از تبعیتشون. انشالله برگزیدگان جایزه و دانشمندان برجسته‌ای که حضور دارن در این نشست‌های دانشگاهی شرکت میکنن. نشست‌های تحت عنوان کافه علم رو داریم که سعی میکنه که بتونه دستاورد و برگزیدگان رو
تقسیم میشن دیگه، یه بخشی میرن تو
مهمان‌های مختلف در بله در برنامه‌های مختلف بله. وجود دارن. توی این نشست‌های کافه علم تلاش میشه تا اثر برگزیدگان به صورت ساده برای عموم مردم تشریح بشه و با حضور مخاطبین عمومی انشاءالله این بحث و تبادل نظر شکل میگیره توی این حوزه ها. بله. که این هم 4 نشست تدارک دیده شده. تور فناوری رو در پارک فناوری پردیس و بازدید از شرکت های دانش بنیان و برگزاری نشست های تجاری انشاءالله خواهیم داشت. شورای مشورتی با حضور این دانشمندان، شورای مشورتی بنیاد مصطفی انشالله تشکیل میشه.
خدمت جناب مهندس غلام حسین حلوایی هستیم، مدیر توسعه همکاری های علمی و فناوری بنیاد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شما.
متشکرم. یه مقداری شنوندگان عزیز رو آشنا بکنید. دوستان در مورد اهداف و استراتژی و سیاست‌ها فرمودن، برنامه این هفته رو هم توضیح دادن. می‌خوام یه مقداری شما در مورد ارتباطات بین‌المللی که این بنیاد داره و احتمالاً نمایندگی‌هایی داره، حالا رسمی، غیر رسمی، حضوری، مجازی، به شکلی که کار کرده در حوزه بین‌الملل، چقدر شناخته شده هست بنیاد در سطح بین‌الملل، اینها رو یه مقداری برای شنوندگان توضیح بفرمایید.
بله، اولا تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار جایزه مصطفی و بنیاد علم و فناوری مصطفی قرار دادید. عرض خدمتتون که در ازای دو فعالیتی که ما در بنیاد مصطفی داریم، الحمدلله این توفیق حاصل شده که ارتباطات بین‌المللی خوبی داشته باشیم. یکی خود جایزه مصطفی است که محور فعالیت های ما در بنیاد مصطفی هست، به این صورت که ما هر دوره در واقع نامزدهای متعددی برای دریافت جایزه مصطفی باشون آشنا میشیم و تعداد زیادی رو هم خودمون شناسایی میکنیم. در ازای این فعالیت و اتفاقی که در فرآیند داوری جایزه میفته، ما با دانشمندان خیلی زیادی در سطح جهان اسلام آشنا میشیم. و در ازای فعالیت دوم ما که استپ هستش، برنامه تبادل تجربیات علم و فناوری جهان اسلام، که رویدادهای بین المللی هست که در حوزه‌های تخصصی و عمومی علم و فناوری در کشورهای مختلف تا الان برگزار شده و اندیشمندان بزرگی از کشورهای مختلف درش حضور پیدا کردن، ارتباطات ما با این دانشمندان در واقع شکل گرفته و دنباله دار شده و به این صورت هستش که ما در یک رویدادی که شرکت میکنم وارد در واقع اون شبکه ارتباطات ما میشن و ما این ارتباط رو حفظ میکنیم و در رویدادهای بعدی و برنامه‌های بعدی از ظرفیت‌هایی که در واقع ایجاد شده شناسایی کردیم استفاده‌های بعدی.
الان آقای مهندس، تو این 57 کشور اسلامی شما ارتباطتون مستمر برقراره؟
بله، همین دارم عرض می‌کنم. ما هر دوره که جایزه رو برگزار می‌کنیم، خب دانشمندان متعددی از کشورهای مختلف جهان در مراسم اعطای جایزه شرکت می‌کنن. ما برای اینکه از این فرصت حضور دانشمندان استفاده بکنیم، نشست‌های علمی رو هم در مجموعه‌های مختلف علمی کشور برگزار می‌کنیم که تا الان سه دوره، خب قبل از این دوره چهارم که این هفته انشالله برگزار میشه، خب سه دوره برگزار شده، سال‌های 94، 96 و 98 در کنار مراسم جایزه این نشست‌ها بوده. چون جایزه دو سالانه هست، ما یک سال در میون برگزار میکنیم. سالهایی که در ایران ما جایزه رو نداریم، میریم در کشورهای دیگه همین نشست تبادل علم و فناوری رو برگزار میکنیم که تا الان این توفیق رو داشتیم که در کشور مالزی با همکاری دانشگاه UPM، در کشور عمان با همکاری دانشگاه سلطان قابوس و در کشور پاکستان با همکاری دانشگاه کراچی.
تو اون کشورها هم که برگزار کردیم باز اعطای جایزه داشتیم یا نه؟ اصلا رویداد بوده.
هستش که نشست‌های تبادل علم و فناوری ما هر سال داریم. جایزه دو سالانه هست، اما این نشست‌ها رو هر سال داریم.
آقای مهندس، الان بالاخره با این گسترش ارتباطات و فضای مجازی و اینها، بالاخره رفته به سمت وبینار و اینها. این کارا این شکلی هم در طول سال داریم؟
بله، همین ما.
آماری، ارقامی اگه برای شنوندگان بفرمایید.
بله. ما ششمین نشست استپ رو که همزمان با سومین دوره جایزه مصطفی برگزار کردیم، بعدش داشتیم با مجموعه علمی توی آذربایجان و الجزایر مذاکرات رو می‌کردیم که در واقع نشست بعدی استپ رو داشته باشیم که در واقع همین شیوع ویروس کرونا اتفاق افتاد و رفت و آمد خب خیلی محدودتر شد. همین باعث شد که ما هفتمین نشست رو متوقف نکنیم. درسته که نتونستیم دیگه به کشورهای دیگه بریم و اون نشست رو برگزار بکنیم، اما به صورت آنلاین هفتمین نشست رو برگزار کردیم و دانشمندان اتفاقا حول همین محور کرونا در صحبت‌های دانشمندان هم علمی هم فناوری که به مقابله با ویروس کرونا در واقع کمک می‌کرد و اونجا با هم دیگه به اشتراک گذاشتیم سیاست کشورها در مقابله با کرونا، در واقع موضوع بحث اساتیدی بود که در اون نشست شرکت می‌کردن. و این دوره هم الان خب با تجربه ویروس کرونا ما یه مقدار حضور دانشمندان نسبت به دوره‌های قبل محدودتر هستش، اما در کنارش داریم نشست‌های آنلاین رو هم پیگیری می‌کنیم. تعدادی از اساتید که نمی‌تونستن حضوری تشریف بیارن دارن با مجموعه‌های علمی داخل کشور در کنار مجموعه‌ای که برنامه‌های حضوری دارن، برنامه‌های آنلاین رو هم پیگیری کردیم که حالا کمک می‌کنه که در واقع این خلایی که ایجاد شده و محدودیتایی که ایجاد شده تا حدودی رسونیم با برنامه‌های در آنلاین برطرفش بکنیم.
متشکرم. آقای مهندس، توی چشم‌اندازی که برای خودتون تعریف کردین قراره که چه اتفاقی بیفته؟ آیا ما مثلا نمایندگی‌های رسمی معتبر دائمی اینها خواهیم داشت در کشورها؟ چشم‌اندازتون چیه،؟
بله، یکی از برنامه‌های ما همین هستش که نمایندگی‌هایی رو در کشورهای دیگه راه اندازی بکنیم که همه فعالیت ها از داخل ایران هدایت نشه. تا الان هم این اتفاق افتاده، ما حالا نمایندگی هنوز یه دونه فعلا فقط در هند راه اندازی شده، ولی غیر از اون نمایندگانی در کشورهای دیگه داریم که در واقع فوکال پوینت تماسی اون کشورها هستن و هر ارتباطی که میخوایم با اون کشور داشته باشیم و کار تعریف بکنیم اینها خب خیلی تسهیل و تسریع.
در این سالهای گذشته مخصوصا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بالاخره در این 42 سال مرتب ما در مورد این 1.5 میلیارد مسلمانی که در دنیا هستند و ارتباطات اینها میتونه یک منافع سیاسی بزرگی رو برای جهان اسلام بیاره، در مورد منافع سیاسیش گفتیم، در مورد منافع اقتصادیش گفتیم، یه مقداری به نظر میرسه تو حوزه منافع علمی و فناوری که میتونه ارتباط دانشمندان جهان اسلام با هم داشته باشه کم کار شده. میخوام ببینم که برنامه شما چیه، بالاخره به عنوان مدیر توسعه همکاری علمی و فناوری این بنیاد و بنیاد ارزشمندی از کارهای بسیار خوبی رو شروع کرده انشالله.
برنامه‌تون چیه؟ جایزه مصطفی همین توسعه همکاری‌های علمی در جهان اسلام بوده. خب اولین مرحله اینه که ما در واقع ظرفیت‌های موجود رو شناسایی بکنیم که به بهانه جایزه مصطفی ما با ظرفیت دانشمندان جهان اسلام خیلی آشنا میشیم. خب طبعا اینطوری هست که ما افراد زیادی رو شناسایی و مطالعه میکنیم، اما نمیشه به همشون جایزه داد. بالاخره باید یه قربالی صورت بگیره و به بالاترین هاشون جایزه اعطا میشه. اما همونطور که گفتم این میشه یک در واقع بانک اطلاعاتی که ما در ازای این شناسایی به دست میاریم. خب ظرفیت های بسیار عظیمی در جهان اسلام وجود داره که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته، کمتر مورد تقدیر قرار گرفته.
مثال ها و مصداق هایی رو میتونین آقای مهندس ذکر کنین؟
بله، همین
بالاخره 8 9 سال 10 سال گذشته از شروع این کاری که
برنامه استی که از میکنم، برنامه ساینس اند تکنولوژی اکسچنج پروگرام که تا الان 7 دوره برگزار شده، 6 دوره به صورت حضوری، 1 دوره مجازی که عرض کردم، الان هم در آستانه هفته جایزه هستیم، 8مین دورهش همزمان با 4مین دوره جایزه برگزار میشه. یکی از همین بسترهایی هستش که این دانشمندان در واقع یک گردهمایی علمی حاضر میشن و بیشتر با هم آشنا میشن. حالا نکته که خود این اساتید به ما میگن، چون اینا همه اساتید بزرگ جهان اسلام هستن، در بسیاری از در واقع رویدادهای علمی معتبر جهان که بیشتر هم در واقع کشورهای توسعه یافته هستش شرکت میکنن و اونجا خب بالاخره بیشتر شرکت کنندگان هم از کشورهای توسعه یافته هستن. شاید مثلا سهم جهان اسلام در اونها خیلی بزرگ دیده نشه، ولی وقتی ما همه این ظرفیت ها رو جمع میکنیم دوره هم و یک نشستی برگزار میکنیم که همه اینا در کنار هم قرار میگیرن، خودشون اذعان دارن که واقعا ما شگفت زده هستیم که این تعداد دانشمند بزرگ در جهان اسلام وجود داره، ولی وقتی ما در مجامع علمی بین المللی قرار میگیریم این سهم آشکار نیست، ولی وقتی همه اینا جمع میشه کنار هم قرار میگیره تو این نشست ها متوجه میشیم که چقدر ظرفیت وجود داره و چقدر ما غافلیم از این ظرفیت.
متشکرم آقای مهندس. من اتفاقا سوال بعدیم این بود که میخوام یا جناب عالی یا یکی از دوستان حاضر در استودیو پاسخ بدن. میگن سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران بهتر. خلاصه ببینیم، ظاهرا مکتوباتی هم دوستان دارن که واکنش ها چی بوده، بازخورد ها و بازتاب ها چی بوده. من خواهش میکنم آقای مهندس ریوندی، مدیر ارتباطات و ترویج بنیاد، ظاهرا مستنداتی هم دارن، اگر برای شنوندگان عزیز گفته بشه خوبه. این سر دلبران خلاصه در حدیث دیگران چه جوری بوده؟
بله، بازخورد افراد رو آقای مهندس حلوایی اشاره بهش کردن. من در خصوص رسانه‌ها هم اشاره داشته باشم که خب از همون ابتدای شکل‌گیری جایزه مصطفی و تصویبش خیلی جالب بود که مثلا نشریات برجسته علمی دنیا مثل نیچر مطلبی رو منتشر کرد با این عنوان که این جایزه تلاش میکنه تا دیپلماسی علمی رو در سطح منطقه گسترش بده، و یا در برگزاری اولین دوره جایزه نشریه برجسته علمی ساینس از جایزه به نوبل اسلامی تعبیر کرد. در دوره های بعدی برگزاری جایزه نشریه گاردین بود که اشاره داشت که این جایزه نمود مشهود تأثیرگذاری روزافزون در زمینه علمی در منطقه برای تمجید از فعالیت‌های علمی، و جالب بود که در دوره اخیر رسانه‌های برجسته آمریکایی از اسوسییتد پرس و نیویورک تایمز و حتی رسانه‌های رژیم صهیونیستی هم مطالبی رو از جایزه منتشر کردن با این عنوان که این جایزه در راستای ایجاد یک قدرت علمی منطقه‌ای هست. توی خب رسانه برجسته جهان اسلام شبکه تلویزیونی المیادین هم این جایزه رو در نزدیک کردن کشورهای اسلامی در زمینهای علمی نقش بسزایی رو برای این جایزه تعبیر کرده و جالبه که از بحثایی هم که تو حوزه تأمین مالی اشاره شد، خبرگزاری بی بی سی جامعه خادم مصطفی رو الگوی نوینی برای تأمین مالی جمعی اسلامی دونسته. خب این نگاه رسانه‌های جمعی، استحضار دارید که رسانه‌های غربی و اروپایی چه نگاهی به فعالیت‌های کشورهای اسلامی دارند و بعضن نقطه ضعف‌ها و نقاط منفی رو منعکس می‌کنن، اما در نگاهی که به جایزه داشتن چیزی غیر از قوت در کشورهای اسلامی ذکر نکرد.
متشکرم آقای مهندس، خیلی ممنون. برمیگردیم خدمت جامعه. دکتر عمرانی هستیم، مدیر اجرایی بنیاد. آقای دکتر، بالاخره با این تلاشی که تو این 8-9 سال گذشته انجام شده رو بحث جایزه مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، قطعا جناب علی به عنوان مدیر اجرایی یک فضایی رو تو ذهنتون هست، یه توقعاتی از مسئولین دارین، یه توقعاتی از مردم دارین، یه توقعاتی از شاید دانشگاهیان دارین، از دانشمندان دارین. اینو در چند جمله‌ای بفرمایید که واقعا برای هر کدوم از این گفتم، مسئولین، مردم، دانشگاهیان، انتظار و توقع شما به عنوان یک بنیاد، به عنوان یک بنیاد غیر دولتی، به عنوان یک سمن چی هست؟ این NGO چی میخواد؟ از مسئولین چی میخواد؟ از مردم چی میخواد؟ از دانشگاه چی میخواد؟ در خدمتون هستم.
خدمت از ماست. اگر خیلی کوتاه خدمتون عرض کنم یکی دو مورد رو، و انشالله فرصت داشته باشم که این نکته آخری هم خدمتون عرض کنم. از در واقع ظرفیت‌های دیگری که در کنار نکاتی که بزرگواران اشاره کردن میشه بهش تأملی داشت، این بود که یکی از این مراکزی که رتبه بندی جوایز و نهادهای اعطا کننده جوایز رو میکنن، در یک بررسی که از جایزه مصطفی داشت و گزارشی که برای ما ارسال کرد، این بودش که این جایزه ظرفیت در واقع وارد شدن به رتبه بندی های جوایز بین المللی رو داره. اگر بتونه تا 10 سال به صورت مستمر با مدلی که شروع کرده ادامه بده، لذا مقاومت ما و تلاش ما خیلی زیاده که در اثر اتفاقات مختلفی که میفته و در واقع عوامل محیطی تحت تأثیر قرار نگیره این حرکت، و این نشون میده که در واقع این کار در اشل‌های قابل قبول بین المللی داره انجام میشه. از در واقع مصداق‌های دیگه‌ای که ظرفیت جهان اسلام میشه دید، آقای پروفسور اوگور شاهین بود که استحضار دارید ایشون مبدع و مبدع فناوری mRNA هست که دوره قبل که ایشون جایزه گرفت و کرونا نبود، جامعه جهانی چندان هم به ایشون توجهی نکرده بود، ولی ایشون همچنان داشت این تکنولوژی رو توسعه میداد برای حوزه سرطان. در اون زمان جایزه مصطفی به ایشون اعطا شد، ایشون جزء دریافت کنندگان این جایزه بود. بعد از 6-7 ماه کرونا اتفاق افتاد. تعبیر حقیر اینه که دنیا مجبور شد که یک دانشمند ترک تبار مسلمون رو بهش توجه بکنه، چون که جز فناوری ایشون فناوری نمیتونست در کنار واکسن‌های دیگه در مقام‌های بالا قرار بگیره، و از اون موقع شروع شد در جریان رسانه‌ای قرار گرفت. لذا این ظرفیتی هستش که از این ظرفیت‌ها، البته همیشه کرونا نیست و انشالله نباشد امثال این بیماری‌ها، ولی ظرفیت جهان اسلام ظرفیتی نیست که ما بتونیم چشم‌پوشی کنیم. این ظرفیت‌ها اگر بخوام تو آمار و ارقام‌هایی که جناب عالی تأکید دارید عرض کنم، بخشی که ما به عنوان بنیاد مصطفی بهش الحمدلله تونستیم نزدیک بشیم اینی که الان شبکه بنیاد نزدیک 6300 نفر فعال داره که داریم باشون کار میکنیم در دنیا در 50 کشور، که تا الان ما 133 تا همکاری و ما در واقع شاهدش بودیم که اتفاق بیفته، که در رویدادهای مختلفی که و برنامه‌ها بسترهای مختلفی که عرض کردیم این شبکه پخش شده و داره کار میکنه. اما چیزی که ما بتونم در ارتباط با سوالی که فرمودید عرض کنم اینه که ما خودمون باور داریم نام مبارک حضرت رسول که باعث شده افراد